18:30 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سپاه پاسداران کشته شدن یکی از فرماندهانش در سوریه را در حمله هوایی اسرائیل تایید کرد. تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی بر امارات راهی 1/4 پایانی جام آسیایی شد. مجوز روزنامه مردم امروز لغو و مدیر مسئول آن به دادسرا احضار شد. درود شنوندگان ارجمند، بختیار خمسه‌پور هستم. روابط عمومی سپاه پاسداران امروز کشته شدن سرتیپ پاسدار محمد علی الله‌دادی را در یک حمله یک هلیکوپتر اسرائیلی تایید کرد. در بیانیه روابط عمومی سپاه آمده است این فرمانده در مقام مستشاری برای کمک به دولت سوریه و مقابله با گروه‌های تکفیری سلفی به سوریه اعزام شده بود. بر اساس این بیانیه او هنگام بازدید از منطقه قنیطره هدف حمله هلیکوپتر نظامی اسرائیل قرار گرفت. یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت در این حمله 6 ایرانی کشته شدند. این رقم اما از سوی منابع دیگر تایید نشده است. پیشتر اعلام شده بود که روز گذشته در شلیک راکت توسط یک هلیکوپتر اسرائیلی در منطقه قنیطره واقع در سمت سوری ارتفاعات جولان یک فرمانده سپاه پاسداران و حداقل 5 تن از اعضای ارشد حزب الله لبنان همراه با جهاد مغنیه فرزند عماد مغنیه از فرماندهان سابق حزب الله کشته شدند. در چارچوب دیدارهای جام آسیایی 2015 در استرالیا تیم ملی فوتبال ایران ساعتی پیش با پیروزی 1-0 بر امارات به عنوان صدرنشین راهی دور 1/4 پایانی جام آسیایی شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در شهر بریزبن استرالیا برگزار شد و طی آن تکل ایران را رضا قوچان نژاد در دقیقه 90 روی پاس آندرانیک تیموریان به ثمر رساند. همزمان با لغو مجوز روزنامه مردم امروز، احمد ستاری مدیر مسئول این روزنامه نیز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. علایالدین ظهوریان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات امروز از لغو مجوز انتشار این روزنامه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات و ارسال پرونده آن به دادگاه خبر داد. همچنین محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مدیر مسئول مردم امروز گفت احضاریه احمد ستاری به دادسرای فرهنگ و رسانه را دریافت کرده است. روزنامه مردم امروز به مدیر مسئولی احمد ستاری و سردبیری محمد قوچانی شنبه گذشته به دلیل چاپ عکس بزرگی از جورج کلونی در مراسم دریافت جایزه گلدن گلوب که میگوید من هم شارلی هستم توقیف شده بود. و در اعتراض به چاپ دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام در هفته نامه شارلی ابدو بعد از ظهر امروز تجمعی با شعار مرگ بر فرانسه در مقابل سفارت آن کشور در تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا این تجمع از سوی سازمان بسیج دانشجویی برگزار گردید. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 18:34 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا رو می شنوید که به مسائل کار و کارگری می پردازد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به ارسال تومار 6000 امضایی معلمان به علی لاریجانی رئیس مجلس در مورد مشکلات معیشتی آنها اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. بیش از 1000 کارگر کارخانه نورد و لوله صفا در اعتراض پرداخت نشدن 16 ماه حق بیمه ایشان دست از کار کشیدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این اعتصاب در شرایطی انجام شد که کارفرما پیش از این وعده داده بود که مطالبات بیمه‌ای کارگران را تا اواسط هفته گذشته پرداخت کند. کارگران در روزهای گذشته به نقل از مسئولان تامین اجتماعی ساوه گفته بودند که کارفرما حق بیمه شهریور و آذرماه امسال را پرداخت کرده است، اما هنوز حق بیمه معوقه دو سال گذشته را نپرداخته است. تعدادی از همسران و اعضای خانواده‌های کارگران معدن زغالسنگ زمستان یورت در آزادشهر با تجمع در مقابل فرمانداری این شهر به عقب افتادن پرداخت حقوق همسران خود اعتراض کردند. به گزارش سایت تیتر آزاد، معترضین خواستار پرداخت 4 ماه حقوق کارگران معدن شدند و همچنین گفتند که هیچ سهمیه لباس فرم، چکمه و مواد شوینده نیز به کارگران تعلق نمی‌گیرد. سندیکای کارگران فلسکار مکانیک خبر داد که در پی نارضایتی کارگران زامیات خودرو و انتشار شایعاتی در مورد احتمال اعتراض صنفی از سوی آنان، مدیریت کارخانه مبلغی را به عنوان پاداش به حساب آنان واریز کرد. بر اساس این گزارش، همزمان مدیرعامل زامیات خودرو در جلسه‌ای در جمع کارگران که خواستار افزایش پایه حقوق خود بودند، آنها را به کج‌فهمی و تمع‌ورزی متهم کرد. او با دعوت کارگران زامیات خودرو به قناعت اخطار داد که در صورت اخراج کار جدیدی پیدا نخواهند کرد و باید این وضعیت را تحمل کنند. سندیکای کارگران فلسکار مکانیک نوشت که این سخنان نارضایتی کارگران را به دنبال داشته است. کارگران پیمانی شاغل در شرکت مس سرچشمه کرمان در اعتراض به اخراج 14 تن از همکارانشان تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار آنان شدند. به گزارش سایت خانه خشتی که اخبار حوزه رفسنجان را منتشر می‌کند، این کارگران که با شرکت ارفع سازان قرارداد کار دارند، همچنین خواستاران شدند که امتیازاتی که شرکت مس سرچشمه برای کارکنانش در نظر گرفته شده است، به آنها نیز تعلق گیرد. مدیرعامل معدن زغالسنگ البرز شرقی در شاهرود نماینده کارگران این واحد را به اخلال در نظم معدن متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مدیرعامل این معدن با ارسال نامه‌ای 5 بندی این کارگر را متهم به بی‌انضباطی در محل کار، عدم پایبندی به مقررات شرکت، تخطی از آیین‌نامه انضباطی کار در شرکت، اقدام به تحریک کارگران مبنی بر برپایی تحصن غیرقانونی و تحریک کارگران به کمکاری، اقدام به سر و صدا و فریاد زدن در محیط‌های کاری و اخلال در نظم معدن کرد. این اخطار در شرایطی به نماینده کارگران معدن زغالسنگ البرز شرقی داده شده است که 1400 کارگر این واحد در ماه‌های اخیر در اعتراض به مشکلات صنفی خود در چند نوبت دست به اعتصاب زده بودند. ایلنا اشاره کرد که حقوق این کارگران بیش از 2 ماه است که پرداخت نشده است. نماینده کارگران کارخانه دخانیات کردستان به خبرگزاری ایلنا گفت که به دلیل پیگیری مطالبات صنفی 170 تن از همکارانش با حکم تعلیق از کار مواجه شده است. حسین گلی، رئیس شورای اسلامی کار کارخانه دخانیات کردستان در شهر سقز، با غیرقانونی خواندن اخراج خود توضیح داد پس از آنکه مدیریت کارخانه حاضر نشد درخواست بهبود وضعیت پرداخت حقوق کارگران را بپذیرد، حکم تعلیق من را صادر کرد. او اشاره کرد که حقوق و مزایای دریافتی کارگران این کارخانه پس از خصوصی سازی آن کاهش یافته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حدود 6000 معلم در سراسر ایران در تومار 13 متری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس از آنچه برخوردهای سیاسی با مشکلات معیشتیشان نامیدند اعلام نارضایتی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا و سایت حقوق معلم و کارگر، امضا کنندگان این تومار خواستار رفع تبعیض و برقراری عدالت بین معلمان و سایر کارکنان دولت شدند. 6000 امضا کننده تومار به رئیس مجلس نوشتند که بیشتر معلمان در ایران در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند، زیر خط فقر به سر می‌برند، به منزلتشان آسیب رسیده است و انگیزه های شغلی خود را از دست دادند. در بخشی از این تومار نوشته شده است که معلمان آینده روشنی در پیش روی خود نمی‌بینند و به همین دلیل خواستار عمل از سوی مجلس و دولت هستند. این 6000 معلم همچنین از نمایندگان مجلس و دولت خواستند به دور از هر گونه شعار سیاسی حقوقی به معلمان پرداخت کنند که پاسخگوی نیازهای یک زندگی شرافتمندانه باشد. اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان در تهران:
معلمان سراسر کشور توی امضای این تومار نقش داشتن. ما در واقع از طریق این تومار و ارائه اون به مجلس شورای اسلامی 2 هدف رو دنبال کردیم. هدف اولمون این بود که نسبت به وضعیت موجود اعتراض خودمون رو نشون بدیم، به خاطر اینکه وضعیت آموزش و پرورش ایران از تبعیض در رنج هست و هدف دوممون این بود که با مجلس اتفاق افتاد که بده باشیم که اگر فرهنگیان راهکار دیگری رو بعد از این اتخاذ کردن مجلس در جریانش باشه، به خاطر اینکه الان تو بدنه آموزش و پرورش التهاب زیاد هست و حجم مطالبات و سطح مطالبات فرهنگیان خیلی بالا رفته و فرهنگیان نسبت به تصمیمی که بهشون گذاشته شده آگاه هستن.
امضا کنندگان تومار خطاب به رئیس مجلس نوشتند که هر گونه برنامه‌ریزی برای پیشرفت و تعالی کشور در گروه برنامه‌ریزی اصولی در آموزش و پرورش و نگاه صحیح به مقوله تعلیم و تربیت است و این امر در سایه توجه خاص به متولیان امر تعلیم و تربیت یعنی معلمان رقم خواهد خورد. پیشتر نیز بیش از 100 تن از معلمان و 150 تن از فعالان صنفی و مدنی و همچنین اتحادیه صنفی معلمان کردستان ایران با امضای تومار دیگری از سیاست دولت حسن روحانی در قبال نظام آموزشی انتقاد کرده بودند. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، امضا کنندگان تومار از دولت انتقاد کرده و گفته بودند که نه تنها بر مشکلات پیشین فائق نیامده است، بلکه مشکلات جدیدی را نیز بر حجم مشکلات آموزش عمومی، مشکلات معلمان، دانش آموزان و خانواده ها افسوده است. آنها همچنین از سیاست علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به خاطر آنکه به گفته آنان اقدامی برای حل مشکلات معیشتی و رفاهی معلمان از جمله پایین بودن دستمزد و برخورداریشان از حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی مانند بیمه تکمیلی و بیمه درمانی انجام نداده است انتقاد کرده بودند. در این تومار اشاره شده بود که نابسامانی اقتصادی امنیت شغلی معلمان را در سطوح مختلف دچار مشکل کرده است. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، امضا کنندگان تومار خصوصی سازی آموزش را چالش اساسی دیگری در یک سال گذشته دانسته و نوشته بودند که این موضوع آینده آموزش عمومی و رایگان را به مخاطره انداخته است. به گفته امضا کنندگان تومار، بالا رفتن هزینه های زندگی و آموزش خانواده های کم درآمد و فرزندانشان را به مرحله ترک تحصیل کشانده است. محمد غزنویان مقیم سوئد که چند سال در زمینه کودکان کار در ایران مطالعه و فعالیت داشته است در این مورد توضیح بیشتری می‌دهد.
وقتی که این اتفاق میفته الزام به این به وجود میاد. خب ببینید یک ترم فرهنگی است که بسیار فریبنده است که خب این خانواده فرزندش براش مهم نیست، اینو میفرسته توی خیابون که پول بیشتری در بیاره. نه، اینطور نیست. وقتی که نمیتونه خانواده خودش رو باز تولید بکنه اصلا گریزی از این نداره که بخشی از این در واقع سرمایه اولیه رو از طریق روانه کردن فرزندانش به سمت بازار کار بتونه به دست بیاره با انواع و اقسام ریسکایی که وجود داره. این میشه گفت خب واقعا طبیعی ترین بحث ممکنه، یعنی به موازاتی که این فشارهای اقتصادی روز به روز افزایش پیدا میکنه. شما فرض کنین که ظرف 24 ساعت قیمت نان چیزی حدود مثلا دو برابر در ایران افزایش پیدا میکنه، قیمت مایحتاج اولیه به همین شکل، قیمت کرایه های حمل و نقل به همین شکل افزایش پیدا میکنه و در این حال درآمد خانوار نه تنها افزایش پیدا نمیکنه بلکه کاهش پیدا میکنه. خب نتیجهش این میشه که باید مدت زمان بیشتری برای کار صرف بشه و تعداد افراد بیشتری که اون رو از قضا خود کودکان هم شاملش میشن تبدیل بشن به نیروی کار.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته است که با افزایش قیمت‌ها فشار بر همه به خصوص فرهنگیان و کارگران که کمترین دستمزد را دریافت می‌کنند بیشتر می‌شود. یک راننده نیز به ما میگوید:
من راننده ماشین سنگین هستم و 64 سالم است و همچنین حق بیمه پرداخت میکنم. بیمه رانندگان از سال 70 الی 80 حق بیمه را باربری ها میگرفتن، 4% کل کرایه را باربری ها میگرفتن از ما. الان که من میدم برای بازنشستگی میگن این 10 سال فقط 3 سال برای شما اومده. این بدبختی مال تمام راننده هست، نه برای من تنها.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda